نکته ای که حالا من به ذهنم رسید در مورد بحث هزینه ها که خیلی مهم هستش خدمتون عرض بکنم، بحث ماده حالا 148 هستش، اون لیست و فهرستی که در اختیار مودیان قرار داده میشه چند تا پارامتر مهم داره که اگر نگاه بکنید در قسمت اظهارنامه شما بعضی بندهای اون تفکیک شده. خب یکی از اینها هزینه های حقوق و دستمزد هستش که گفتیم دقیقا هزینه های لیست های حقوق شما و لیست های بیمه شما تطبیق داده میشه و باید اونجا درج بشه. یکی از پارامترهای خیلی مهم که هنوز سوال در مورد اون زیاد هست به نظرم رسید که اون رو اینجا مطرح بکنم، بحث هزینه اجاره هستش. خب هزینه اجاره یک تکلیف دو طرفه هستش دیگه، یک طرف موجر و یک طرف مستأجر. اول اگه بخوایم تکلیف مستأجر رو در رابطه با هزینه اجاره مشخص بکنیم، خب طبق ماده 53.1 25% بابت استهلاک هر ماه کم میشه، میمونه 75% که میره تو ماده 131. البته بستگی به موجر داره دیگه، موجرها معمولا شخص حقیقی هستن، اشخاص حقیقی بر طبق ماده 131 جدید محاسبه میشه که مثلا میگه تا 50 میلیون 15%. پس حالا یه جورایی 15% اون 75% هر ماه این مبلغ مالیاتی هستش که مستأجر کم میکنه از مبلغ اجاره و اون رو پرداخت میکنه به حوزه مالیاتی. در طرف دیگر موجر میاد اظهارنامه املاک رو در تیر ماه پر میکنه، یعنی بابت هر ملکی که حالا در هر منطقه ای داره در همون حوزه مالیاتی پرونده ملک داره، مؤدی رو با اون ملک میشناسن، موجر رو با اون ملک میشناسن و باید حالا بیاد اظهارنامه املاک رو اجاره بده. بابت اظهارنامه و درآمدی که اجاره میده مبلغ مالیات بهش تعلق میگیره و میتونه حالا از فیش هایی که پیش پرداخت شده برای اون بیاد در اظهارنامه خودش منتقل بکنه و ارائه بکنه. کلن بحث اجاره رو خیلی جدی گرفته نمیشه، در صورتی که اگر موقع انعقاد قرارداد که الان دیگه تقریبا تمامی مشاورین املاک از طریق کد رهگیری اون رو سامانه میفرستن، میتونه از اون هزینه استفاده بکنن در قسمت حالا هزینه های اجاره شون و مالیات اون رو پرداخت بکنن به عنوان پیش پرداخت مالیاتی، که این هم نکته خیلی مهمی و تاثیرگذاری میتونه باشه. مبحث بعدی که در این قسمت درج میشه هزینه های مالیه، یعنی همون قسمت اظهارنامه. باز هزینه های مالی هم خیلی خوب شاید دقیق شناسایی نشه، هزینه های بهره های بانکیه که اونجا میتونن قرار بدن تو اون پارامتر، چون معمولا ما میبینیم تو اظهارنامه فقط اون قسمت اداری و فروش، هزینه های اداری و فروش ثبت میشه یا نهایتا حقوق دستمزد. خب اینها به تفکیک نیستش، ولی الان اینها مخصوصا از ابتدای سال 95 که حالا تیر ماه سال بعد شما میخواید اظهارنامه تیر ماه رو رد بکنید، حواستون باشه که اینها رو هرچی به تفکیک و خیلی مرتبتر ارائه بکنید از اون ور رسیدگی به دفاتر خیلی راحتتر و دقیقتر خواهد بود. یعنی کنترل برای هرچی فاز کنترل برای کارشناس مالیاتی رو شما دقیقتر نشون بدید، از اون ورش نشون میده که مجموعه شما، حساب‌های شما کاملا شفاف سازی شده. ولی اگر این رو خیلی بسته تر ارائه بکنید دقیقا باعث میشه که بیشتر اون کارشناس رو مالیاتی بیاد وقت بذاره تا باز کنه این قضیه رو و حالا اون میزان مالیات رو محاسبه کنه. نمیگیم حالا در اون حالت وقت نمیذاره، و در اون حالت هم خودتون متوجه میشید که چه اقداماتی دارید انجام میدید در حوزه حالا کنترل و مدیریت هزینه ها. همین که وقتی اگر مشکلی از لحاظ تشخیص مالیات به وجود اومد، دیگه حالا فقط به دنبال مبانی تشخیص و اعتراض نیستید، شما کاملا دفاترتون مشخص، ثبت ها و تمام هزینه های شما مشخص شده طبق این پارامترهایی که در ماده 148 ذکر شده، و اون وقت میتونید یک دفاع خیلی خوبی هم داشته باشید. چون مشکلی که الان تو اعتراض ها هستش این که مستندات قوی نیست، دنبال حالا اون فردی که حالا جریمه شد دنبال لایحه خیلی قوی هستش. همیشه این نکته رو من این رو تجربه یعنی کردم بارها، لایحه قوی هر چقدر محکم باشه تا وقتی که مستندات خیلی محکمی نداشته باشه خیلی نمیتونه کاری رو برای شما جلو ببره، حتی تا 251 مکرر اگه بخواد جلو بره کار بیفایده است و اونجا کنتور ماده 247 برای طرف میفته و از اونجا باید هی جریمه ها رو ماهیانه پرداخت بکنه. به نظر من شفاف سازی و سیستم سازی رو این قضیه باید خیلی جدی بگیرید.